بسم الله الرحمن الرحيم، وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عرض سلام و احترام دارم خدمت همه سروران و همینطور برادر بزرگ عزیزمون آقای آفروش. زحمت کشیدید این جلسه تدارک شد. انشاءالله که این ساعاتی که محضر سروران هستیم از باقیات و صالحات عمرمون مقدر بشود. صلوات خط بفرمایید. بحث در حوزه انتخابات به عنوان مهمترین مسئله و چالش این ایام، مسئله ای که میطلبه به صورت دقیق جوارب مختلف این قضیه دیده بشه و متناسب با اون راهکارهای مبتنی بر مبانی و راهبردهای اصیل انقلابی ما دیده بشود. برای اینکه گفتگوی امروز ما یک گفتگوی کارآمد و مثمر ثمر باشد، فکر میکنم یک نقطه شروع مهمی که این ایام خصوصا چند روز گذشته دوباره گوش زد شد برای بحثمون انتخاب بشه و اون ارائه آمار مشارکت در انتخابات بود که دیروز صدا و سیما ارائه کرد یکی از این آمارها رو. حالا من یه اشاره میکنم به آماری که پیش از این ارائه شده بود. ما به لحاظ اهمیت مباحث مرتبط با انتخابات، مباحث خیلی متعدد و متنوعی برای گفتگو خواهیم داشت، ولی مهمترین مسئله به تصریح رهبر معظم انقلاب و دلسوزان بحث مشارکت و حضور حداکثری مردم است که اشاره خواهم کرد به فرمایش حضرت آقا. گزارشی منتشر شده بود در فروردین ماه، مراکز مختلف نظرسنجی گزارش های مختلفی منتشر کرده بودند. یکی از این گزارش ها توسط دانشگاه تهران یا مجموعه مختلف ارائه شده بود. طبق اون گزارش میزان حضور مردم در انتخابات چیزی حدود 42% اعلام شده بود. خب این عدد و رقم بسیار قابل تأمل و دغدغه برانگیزیه، چیزی نیست که به این راحتی بشه از کنارش گذشت. حالا سوای این که ما توی اصل این داستان و اتقان اینجور نظرسنجی ها تردید داشته باشیم یا نداشته باشیم، به هر حال مطلبی است که باید مورد مداقه قرار بگیره. دیروز نتیجه نظرسنجی صدا و سیما هم به صورت رسمی اعلام شد و از خود تلویزیون اعلام شد، چیزی حدود 32% اعلام حضور. این چیزی که الان در تصویر میبینید مربوط به فروردین ماه، 39% اعلام حضور ثبت شده، ولی گزارش دیروز اون چیزی که تلویزیون اعلام کرد 32% و 51% هم قطعا اعلام کرده بودن که شرکت نخواهند کرد. این چیزی که الان به عنوان 42% میبینید به سطح 51% در این نظرسنجی اعلام شده رسیده بود. خب این مسئله ای که هر دغدغه مندی رو به تأمل وامی داره که وضع موجود محصول چیست و چه راهکاری برای برون رفتش هست. و شاید البته بعضی به غلط به خاطر عدم تسلط بر مبانی و خصوصا بیانات حضرت آقا چنین وضعی رو هم بد ندانن، گرچه به لحاظ مبانی و فرمایشاتی که حضرت آقا دارن کاملا این تصور غلطی است. برای اینکه بتونیم خوب وارد بحث بشیم و دغدغه رو خوب تشریح کرده باشیم، من اشاره میکنم به یکی از بیانات حضرت آقا که تو این زمینه شاید یه مقدار راهگشا باشه و تکلیف رو روشن کنم. حضرت آقا در سال 84 در بیان نسبت بین اهمیت انتخابات و مشارکت حداکثری با بحث انتخاب اسلحه بیان خیلی مهمی دارن. میفرمایند که چند هفته دیگر انتخابات داریم، حالا همزمان با همین ایام بوده، این انتخابات مهم است. این سخن در واقع خطاب به همه ملت ایران است. اصل حضور مردم در صحنه انتخابات مهم است، زیرا مشارکت عمومی نشان دهنده همبستگی ملی است و همبستگی ملی میتواند در مقابل توطئه های دشمن به کشور مسئولیت ببخشد. دشمن از اختلاف سود میبرد و از تشتت آراء مردم سوء استفاده میکند. دشمن از دودستگی ها و فتنه‌گری ها و جنگ افروزی های داخل کشور استفاده میکند. وقتی یک ملت یک پارچه و یک دست باشد و مسئولان کشور همه با یکدیگر همدل و همراه باشند، شمشیر دشمن کند میشود و جرأت نمی کند به چنین کشور و ملتی این نظر بد بیاندازد و با او به چشم توطئه نگاه کند. بعد اینجا تعبیر مهمی است که می‌فرماید مشارکت مردم در امر انتخابات می‌تواند این همبستگی ملی را در مقابل چشمان دشمن عنود و حیله‌گر به نمایش بگذارد و به ملت و کشور ما مسئولیت ببخشد. لذا من بارها گفتم که اصل حضور مردم در انتخابات حتی از انتخاب اسلحه هم مهمتر است، اگرچه انتخاب اسلحه هم بسیار مهم است. این یک نکته بسیار کلیدی و کمتر توجه شده در بیانات حضرت آقاست که حضور حداکثری از انتخاب اسلحه مهمتره. این چیزیه که شاید کمتر مورد مداقه و توجه قرار گرفته، خصوصا در بین دوستان ما تو جبهه فرهنگی انقلاب که تمام همقممون در انتخاب اسلحه یا صالح مقبول و همسال این ادبیات هاست. لکن فرمایش و دقت حضرت آقا ناظر به مشارکت حداکثری و وقت این معضلی است که به هر حال به واسطه سوء تدبیر یا تدبیر به سوء بعضی در کشور شکل گرفته و اون حداقلی کردن مشارکت مردم در انتخابات. برای اینکه بتونیم یه مقدار فضای کلی انتخابات رو متناسب با تکلیفی که داریم یک برنامه ریزی متناسبی باش داشته باشیم، من یک اشاره مختصری به آنچه که میشود از تقلبات و وضعیات این ایام و همینطور سالهای گذشته برداشت کرد خدمت سروران ارائه میکنم و انشاءالله اگر متناسب با زمان فرصت اقتضا کنه سعی میکنم به یک راهکار عملی نزدیک کنم بحث رو که بحث به ارائه گزارش و کلیات نگذره. وضع موجود محصول چند تا مطلب، یه سری اتفاقات خب طبیعتاً ناشی از سوء تدبیر یا تدبیر به سوء جمعی است که وضع موجود رو ایجاد کردن و نتیجه ای رو در اذهان ایجاد کردن که ما اون رو در انعکاسش رو در نظرسنجی ها میبینیم، اراده به عدم شرکت در انتخابات. اما کسانی که دلسوز این وضعیت هستند و تمایل به نصرت نظام اسلامی دارن برای حفظ و بقای با اقتدار خودش، لازم این وضع رو بتونن یک تصویر درستی از هندسش داشته باشن تا یک تکلیف به حقی رو درست تشخیص بدن و بر اساسش عمل کنن. فکر میکنم انتخابات پیش رو از دو تا آسیب باید حراست بشه، یکی بحث مداخله در انتخابات و یکی بحث مهندسی. اما نه مداخله و مهندسی که حضرت آقا نفی فرمودند و قطعا منتفی است، یعنی مداخله و مهندسی که به تغییر سرنوشت انتخابات به نحوی که صدق عنوان فساد و تقلب در انتخابات بهش بشه، که این قطعا منتفی است و سیستم اداره کشور و فرایندهای تعریف شده برامون تا این حد اجازه مداخله و مهندسی نخواهد داد، ولی تأثیرگذاری بر روند انتخابات و ایجاد یک فضا و بستری که وضع به این شکلی که الان در نظرسنجی ها میبینید در بیاد، محصول برنامه ریزی و مدیریتیست شاید که به راحتی نمیشه انکارش کرد. مداخله در انتخابات رو ما در ادوار قبل، یعنی تلاش برای اثرگذاری، تلاش مستقیم برای اثرگذاری در نتایج انتخابات رو دیدیم و اینکه حالا این تلاش ها نتیجه مؤثر و قابل محاسبه در آراء نهایی داشته یا نداشته که به فرمایش حضرت آقا منتفی است. لکن تلاش موجود بود، اون چیزی که در بحث معلمان و حمایت از پرداختی های معلمان داشتی، بحث بخشدارها، اون وام و بلوکه کردن، اون بحث توزیع نامتوازن تعرفه ها، بحث نرفتن صندوق ها به بعضی از حوزه ها و مناطق و مباحثی از این دست، شاید اشاره به همین مطلب داره که تلاش هایی برای مداخله صورت گرفته. حالا مداخلات محتملی هم از این ایام هم دیده می شود، هم به گوش می رسد. بحث تغییر در نتایج یا آمارهای کرونا، بیماران کرونایی، یا بردن فضا به سمت اینکه انتخابات به این ستاد انتخابات یا مجموعه های ناظر و مجری انتخابات به این جمع‌بندی برسن که انتخابات دیرتر به تعویق بیفته، برگزار نشود یا شکل برگزاریش تغییر کنه، یا حتی مشروط به مثلا واکسن زدن و امثال اینها باشه برای کنترل مشارکت. اینها مواردی است که ذیل دسته مداخله تعریف میشود. خب بحث مداخله جای خود داره و باید مفصل به اون پرداخت، ولی از حوصله بحث ما اولا خارجه و ثانیا تغییری در روی کرده بحث ما ایجاد نمی کنه. به هر حال ما که در بحث مداخله سهم مستقیمی نداریم و اینطور نیست که حالا ما بخوایم تو این داستان ورود مستقیم داشته باشیم، الا شذ و نذر افرادی که تو این حوزه مؤثرن. ولی صحبت هایی که داره میشه و میبینیم، و این آقای حریرچی که چند وقتی بار صحبت میکنه، اخیرا هم صحبت کرده بود که تا دو هفته دیگه مثلا آمار میرسه به 700 نفر و 1000 نفر و امثال اینها، خب حکایت های دردناکی از همچین بحثی رو ممکنه تداعی کنه. اما بحث مهمتر بحث مهندسی است، یعنی تلاش بر تأثیر بر رأی مردم. برای مهندسی اتفاقات شاید متعددی رقم خورده باشه تا به امروز که افراد مختلف بتوانند به انواع مختلف در نتیجه آراء مردم اثر بگذارند. یکی از بحث ها و مباحث این چیزی است که این ایام در بحث مدیریت فضای مجازی مشاهده میکنید، ولی به صورت کلی 5 دسته برای این نوع مهندسی میشه در نظر گرفت. یعنی اتفاقاتی که با استفاده از ظرفیت های حاکمیت داره رقم میخوره، مسائلی که مرتبط به ظرفیت های اجتماعی است، بحث های زیرساختی، بحث های مرتبط با مجریان و نیروی انسانی، و بحث محتوا، مهندسی در حوزه محتوا. 5 حوزه برای مهندسی پس قابل تصویره که میشه به هر کدوم از اونها مفصل پرداخت: بحث حاکمیت، اجتماع، زیرساخت، مجریان و محتوا. بنای بنده تسریع است تو این بحث، میخوام از این عناوین سریعتر بگذرم به اون حوزه های کاربردی بحث برسم، ولی فکر میکنم هندسه ذهنی مخاطب عزیز باید منظم بشه تو این حوزه که بدانیم اینها همش در حال برنامه ریزی است، همش براش فکرهایی شده، نه از امروز، از سالیان قبل این برنامه ریزی ها صورت گرفته که حالا اجمالا متناسب با حوصله سربران من چند مورد رو گذرا عرض میکنم تا برسیم به این که وضع موجود و این مشارکت حداقلی که نظرسنجی ها دارن نشونش میدن متناسب با این اقدامات چه برنامه‌ای باید براش داشته. تو حوزه ظرفیت های حاکمیتی مهمترین اتفاقی که افتاده بحث استفاده از ظرفیت های حاکمیت در جمع‌آوری اطلاعات این دولت و مجموعه مستقر. خب تلاش خیلی خوبی در توسعه زیرساخت های اطلاعاتی کشور داشتن و حوزه های فعال شده که شاید کمتر در دنیا متناسب با زمان چنین سرعتی برای پیشرفتشون وجود داشته باشه، به خلاف بعضی از حوزه های عمرانی یا کارهای دیگری که سرعت لازم رو نداشتن. تو این حوزه جمع‌آوری داده این دولت خیلی خوب عمل کرده و سریع عمل کرده. از حوزه های دم دستی مثل تردد شمار اتوبان‌های منتهی به کلان شهرها که پلاک خودروها رو دوربین‌ها ثبت می‌کنن و ترددهای به این مناطق رو زیر نظر دارن، تا اطلاعات جمعیتی، آمار مسکن، آمار اساتید و طلاب که با راستی آزمایی‌های دقیق توسط مرکز مدیریت حوزه علمیه و امثال اونها قرین شده و مواردی از این دست که خیلی حالا شاید دردناک هم باشه بهش پرداختن، مواردی است که مصادیق جمع‌آوری اطلاعات دقیق حالا کنار این زمینه کنید، الگوهای تحلیلی داده یا داده کاوی که از بیگ دیتا های پیام رسان های داخلی و خارجی به برکت CDN های داخلیشون یا امثال اینها داره پیش میره، که دیروز هم خبر راه اندازی بزرگترین کامپیوتر ایران توسط وزارت ارتباطات داده شد که اقترانش به این ایام و نیاز به تحلیل بیگ دیتا های موجود هم یه مقدار باز محل تأمله که حالا به هر حال باید اینها رو سر جای خودش تحلیل کرد. حمایت از پیام رسان‌های خارجی از اظهر مصادیق این حوزه ظرفیت‌های حاکمیتی که اون جریمه 50 میلیاردی کلاب هاوس امثال اینها یا وی پی ان ها و اینها از این مصادیق. تو حوزه اجتماع هم مصادیق مختلفی قابل بحث هست، بحث تغییر الگوی مصرف در فضای مجازی که خیلی عمیق این دولت بهش پرداخت، و مهمتر از همه اینها که شاید مؤثرترین مسئله در بحث انتخابات هست و این آماری که مشاهده فرمودید، بحث ایجاد نارضایتی اجتماعی و عصبانی کردن مردم در اتفاقات مختلف مثل بورس و مواسه مختلف معیشتی مردم و اینها که واقعا مردم رو عصبانی میکنه و نسبت به نظام ناامید یا چه بسا حتی منتقد و متنفر. خب این اتفاقها هم اتفاقاتی بوده که شاید تو این سالیان گذشته سابقه نداشته، اما در حوزه مدیریت و مهندسی اجتماعی در راستای تغییر نتایج یا اثرگذاری در انتخابات، بحث بالا بردن ضریب نفوذ فضای مجازی در کشور به بهانه کرونا و رسوندن اون به بعضی از ساحت‌هایی که متناسب با این الگوهای جدید حکمرانی که نظام سلطه به تعقیب بشه میتونیم مشاهده بکنیم، شاید یکی از پررنگترین مصادیق این حوزه باشه. الان روستایی های شما هم متأثر از فضای گفتمانی کلان کشور هستن، همون تغییری که یک شهرنشین از اینستاگرام میپذیره و اون اثری که سلبریتی ها و اینفلوئنسر ها بر اون میتونن داشته باشن رو شما در یک روستایی هم الان میبینید، کما اینکه قبل از اون جریان ارتباط با بدنه مستضعف جامعه انحصارا در اختیار جبهه انقلاب و فعالان این حوزه یعنی روحانیت و طلاب مجاهدی بود که با از خودگذشتگی در خدمت به این قشر مستضعف خودشون رو حاضر در اون مناطق میدونستند و بودن، و ولی امروزه این دسترسی ها به بهانه کرونا از یک طرف کنترل شده و محدود شده، از طرف دیگه به واسطه بهانه های آموزشی و امثال اینها در این حوزه ها توسعه پیدا کرده و فضای مجازی تبدیل شده به یک بستر ارتباط وسیع برای دسترسی های گفتمانی که متاسفانه سهم جریان انقلابی هم تو اون قابل توجه نیست. در حوزه زیرساختی هم اتفاقات بسیار متعدد که اجازه بدید من فاکتور بگیرم، ولی مهمترین بحثی که مقفول جریان انقلاب هم هست توسعه بی او دی هاست. حوزه زیرساختی بی او دی ها یا همون بسترهای توزیع ویدیوهای درخواستی و انتخابی و تعاملی چیزی است که بسیار بهش پرداخته شده تو این دولت تو این چند سال گذشته. رشد عجیب ویودی ها رو داریم، عناوینی مثل فیلیمو، آپارات، تیوا، نماوا، تماشا، لنز، آیو، شیما، دالفت و امثال اینها که خیلی متعددن. 26 ویودی فعال جدی تو این کشور داریم که با ردگیری اینها و مطالعه مختصر در مورد اینها واقعا انسان مکدر میشه که چه همبستگی و چه اتحاد و چه برنامه ریزی منسجمی برای خارج کردن صدا و سیما از چرخه اثرگذاری و مرجعیت رسانه‌ای در کشور صورت گرفته. یه نمونش رو خدمتون عرض میکنم و اون تیباه، حالا فیلیمو و آپارات اینا که جای خودش، اون آقای محمد جواد شکوری الان هم محکومه و محکومیت قضایی داره، خب سیطره و سلطنت تام می به فضای رسانه به واسطه آپارات به عنوان دومین سایت پربازدید کشور ما دارد، ولی تیوا یک نسل جدیدی از سیطره و سلطه رسانه‌ای رو در کشور رقم زد، در کنارش هم بقیه ویودی ها یک صدا و سیمای مجازی جدید. میدونید در بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی بخش خصوصی نمیتواند وارد فضای صدا و سیما بشه و تملک کانال کنه. اینها الگو رو تغییر دادن و به واسطه این تونستن صدا و سیمای دوم جمهوری اسلامی رو تأسیس کنن. تیوا با 11 شبکه به انضمام تمام شبکه‌های صدا و سیما، یعنی خیلی جامع‌تر از صدا و سیما، با ترافیک‌های کم هزینه یا رایگان، دسترسی‌های فری و تریال بسیار طولانی مدت که بی سابقه است در دنیا، و هزینه کرده عجیب که بعضی از اینها که خودشون تصریح میکنن ما سال 800 تا 1000 فیلم رو دوبله میکنیم. و همین تیوا، این آقای مهدی داوری که شاید شما اسمش رو قبلا زیل بیسفون و بیستاک و امثال اینها شنیده بودید که بعد 15 اسفند بست این شبکه رو و متمرکز شد رو حوزه تیوا، این مستقیم میگه ما از کره فیلم خریدیم، اون یکی میگه ما دوبله کردیم، و صراحتا تو مصاحباتشون اعلام میکنن که جای مباحث ایدئولوژیک نیست و ما اجازه نمیدیم کسی به اسم دین مدیریت ایدئولوژیک بر این بس درخواه کنه، مصاحبه هاشون در فضای مجازی متاسفانه موجوده با این ادبیات. خب اینها رو میبینید سلطانهای دسترسی رسانه‌ای کشور شدن. از ظرفیت مافیای بزرگ اینفلوئنسر مارکتینگی که در این 10 سال اخیر رو اندازی کردن و یک شبکه ثروت و خبرپراکنی به معنای نامطلوبش رو شکل دادن، به نحو اتم در حال استفاده هستند در برنامه سازی، در جریان سازی رسانه‌ای و اجتماعی، و نمونهش رو تو برنامه‌های مثل همرفیق یا هفت خان و امثال اینها که سلبریتی‌ها رو بسیار پررنگ‌تر از آنچه توقع می‌رفت به صحنه آوردن. آقای شهاب حسینی شده مجری همرفیق، آقای محمد رضا گلزار شده مجری هفت خان با هزینه‌های سرسام‌آور عجیب و غریب که واقعا از عهده و عده یک فرد خاص یک مجموعه خارج می نماید، ولی کار رو دست گرفتن. الگوی عمل کرده اینها در فضای مجازی یک جلسات مفصل می طلبه که اینها چگونه مهندسی کردن رنگ سایت های اینترنتیشون رو، خزشی که ما از زمستان و پاییز سال گذشته رصدش رو می بینیم که به چه شکل تغییر الگوی عمل کرد دادن، سایت هاشون تغییر کرد به سمت رسانه ها یا تغییر الگوی انتشار اخبار و محتوای اون رسانه ها رفتن. اینها مواردی است که مفصل باید در موردش گفتگو کرد، لکن همین خبر رو من اجمالا عرض کنم خدمتتون که 1,200,000,000 پیام روزانه در این پیام رسانه ها و این بسترها توسط مخاطب ایرانی مرور می شود که آمار بسیار آمار عجیبی است و سهم جریان انقلاب در این آمار بسیار محدوده. زیرساخت‌های دیگری مثل یکتانت و امثال اینها که بسترهای مدیریت محتوا در فضای مجازی هستند هم دوباره از مقوله‌هایی است که به شدت در اختیار اینهاست و کارش نمیتونه بکنه. مخاطب ما در اثر این تغییر ذائقه و تغییر الگوی مصرف رفتارهای غیر مسبوقی از خودش نشون میده، یعنی ما رفتار مطالعه شده قبلیمون شاید به کار مخاطب امروزمون نیاد. ما 33 میلیون گیمر الان داریم که روزانه حدود 33 ساعت بازی میکنن. خب اینها به لحاظ ساختار ذهنی اصلا نظام اندیشهشون، نظام تمایلاتشون، نظام رفتاریشون متفاوته. مخاطبی که شبانه روز توی توییتر و اینستاگرام و امثال اینها پیامهای مستقیم صفحات مثل بی بی سی حدود 12 و خورده ای، بعضی از اینفلوئنسرها 14 15 16 میلیون رو دارن میبینن، اینها دیگه ساختار ذهنی نزدیک به مخاطبهای منبری ما ندارن. خب زمین بازی عوض شده، تیلرسون و پومپئو و نتانیاهو با اکانت های فارسیشون دارن سهم آفرینی میکنن، بی بی سی و وی او ای و منوتو و امثال اینها به راحتی در اینستاگرام آزادانه دارن خبر پراکنی میکنن و عرصه از فضایی که قبل از این در اختیار جریان انقلابی بود متفاوت است و از اون فضا خارج شده. عملاً 4 دست محتوا در این فضا در حال گردشه. حدود 50% از مصرف محتوا در این فضا صرف محتوای طنز و فان میشه و باقی با این ترتیبی که عرض میکنم، رتبه دوم مباحث هنری، ادبی و احساسی، رتبه سوم مباحث تخصصی و نیازهای خاصی که مخاطب به سراغش میره، مثلا کانال هایی که در مورد مهارت های زندگی، مهارت چه میدونم، بحث های خواهر مربوط به خانم ها مثل نینی سایتوس امثال اینها، یا بحث های تخصصی علمی و دانشگاهی اینها، و رتبه چهارم مباحث خبری تحلیلی که عمده فعالیت جریان انقلابی ما تو لایه چهارم مباحث خبری تحلیلی که کمترین میزان مخاطب رو به خودش اختصاص میده. پس همینطوری که میبینید صحنه قابل تأملی است و شاید آماری که مشاهده کردید بی ربط با این اتفاقات نباشه، خصوصا وقتی که این 4 رتبه محتوایی که عرض شد رو در عملکرد متخاصمین و معارضین نظام اسلامی مثل بی بی سی ضرب میکنید که مثلا بی بی سی در بحران اقتصادی اروپا صراحتا ازش شنیدید در خروجی هاشون آمد که ما مثلا 900 صفحه ورزشی خودمون رو در فلان شبکه اجتماعی بستیم و 900 شبکه فعال ورزشی با محتوای متناسب با کاربر خاکستری داشته که داشته مهندسی میکرده، حالا توی فضاهای خاصی که به هر حال قابل گفتگو هم نیست، ولی منطقا به تدریج استدلالها و استقراها و استنتاجهای مخاطب رو تغییر میدن و فضا رو به سمتی میبرند که خودشون میخواد. نتیجه این میشه که وضع انتخابات ما، این نظرسنجی ها که انشاءالله به واسطه نقص در جامعه آماری یا شیوه های نظرسنجی اشکال درشون باشد و این آمار مطابق واقع نباشد، نتیجه این بشه که مثلا اعلام کنه نهاد رسمی که 32% مشارکت در انتخابات بیشتر نداریم، حالا انشاءالله زیاد میشه تا انتخابات با حالا انشاءالله هم از طرف خودشون، و 51% رسما اعلام کردن که ما شرکت نمی کنیم. از همین 32% قطعی متاسفانه یک آمار دیگری اضافه میشه، میگه 25% 3 روز آخر انتخابات با جستجوی در گوگل به دنبال تعیین کاندیدای مورد نظر خودشون میگردن، و این هم دوباره مطلبی است که امدا صحنه رو سخت میکنه. پس اتفاقی که باید به دنبالش بود اینه که بتونیم بر اساس یک رفتار برنامه ریزی شده روی این جریان و روندی که مشاهده میکنیم اکثر بذاریم. حضرت آقا تأکید بحث رو متناسب با این گفتگویی که سال 96 بهمن 96 با شورای عالی فضای مجازی داشتن در حوزه تولید محتوا تعریف میکنه، که حالا البته محتواش منتشر نشد ولی یه بخشش قابل گفتگو هست، که ایشون میفرمایند که باید بنشینید روی مسئله تولید محتوا کار کنید، طراحی کنید، فکر کنید. ما البته جوانهای خوشفکری داریم، متدینی داریم، افراد به درد بخوری برای تولید محتوای اجتماعی داریم، حوزه های علمیه داریم که دستشان در این زمینه واقعا باز است. دستگاه تولید محتوا را تقویت کنید، به این مسئله احتیاج داریم. این 3/11/96 فرمایش حضرت آقاست. پس حوزه تولید محتوا از حوزه های مهمه، اما مهمتر از این که ما اراده کنیم وارد حوزه تولید محتوا بشویم اینه که خب حالا این محتوا، این مخاطبی که اراده شرکت و در انتخابات ندارد مشکلش چیه، از کجا آب میخوره و ما چگونه میتونیم وارد این حوزه بشیم. خب ما به صورت کلی 3 تا مطلوب داریم: یکی اینکه مشارکت رو بالا ببریم، 2 احتمال رأی آوردن کاندیدای جبهه انقلاب رو توسعه بدیم، و در مقابل رأی دادن به کاندیدای جبهه لیبرال و ضد انقلاب رو تقلیل بدیم. خب تو این 3 تا مطلب همونطوری که فرمایش حضرت آقا قرائت شد و تصریحا فرمایش کردن، مهمتر از رأی آوردن اصلاً مشارکت حداکثری است. در حوزه محتوا اینکه به چه کسی باید چه چیزی در چه زمانی با چه شیوهی گفته بشود، لازمش شناخت دقیق از مخاطب امروز ما، یعنی مخاطبی که ما به دنبال مشارکت حداکثریش هستیم، و اگر واکاوی بشود ببینیم علت عدم شرکتش در انتخابات چیست، شاید به چند حوزه برسیم. من به خاطر کنترل فضای ترافیک این سامانه و مشکلی که در قطع و وصل شدن صدا وجود داره و دوستان پیامک دادن و اطلاع دادن، مجبور بودم اسلاید ها رو ببندم. حالا به اضطرار باز میکنم با اجازه شما این تصویر رو قطع میکنم که بتونیم یه مقدار روی اسلاید ها راحت تر گفته بکنم. مخاطبی که مشارکتش رو ما میطلبیم، علت عدم مشارکتش چیه؟ بخشی از این مخاطب ما اعتماد به نظامش رو از دست داده، عصبانی شده و ناکارآمدی وضع موجود رو ناشی از ناکارآمدی نظام میدانند. بخشی دیگر اعتماد به فرایند انتخاباتشون مخدوش است و در این دمیده میشود. محور دیگری که ممکنه اذهان رو منصرف از شرکت در انتخابات کنه، عدم اعتماد به اجرای انتخابات یا مجریانه. بحث عدم اعتماد به تأثیر انتخابات یا عدم اطلاع از انتخاب درست هم عرصه هایی هستند که مخاطب رو از شرکت در انتخابات یا انتخاب صحیح ممکنه منصرف کنند. این حوزه ها حوزه هایی است که به صورت کلی میشه به عنوان محورهای عملیات رسانه‌ای جریان غیر انقلاب ازشون یاد کرد و به شدت درشون دمیده میشود. و اعتماد به نظام، اعتماد به فرایند انتخابات، اعتماد به اجرا و مجریان و اعتماد به اثر بخشی و اطلاع درست از انتخاب یا اون کسی که باید انتخاب بشود رکن تعیین کننده در میزان مشارکت مخاطبه. برای اینکه بدانیم مخاطب ما، اون کسی که قراره تو این حوزه برش اثر بگذاریم، به چه شکل میشه تعریفش کرد و هندسه موجود مخاطب رو یک دستمندی درستی داشته باشیم، من یک اسلایدی رو خدمت سروران ارائه میکنم. تقاضا دارم سرعت بحث در این اسلاید رو به بزرگواری خودشون ببخشن. بکنید ما به لحاظ فکری و گفتمانی دو حوزه مؤثر بر روند اداره جهان یا دو قطب در این حوزه برامون تصویر شده در معارف دین، یکی بحث ولایت و یکی حوزه طاغوت. تعبیر ولایت به واسطه حقیقت ولایت که در ولایت الهی مونده میشه، و الا تعبیر ولایت طاغوت هم میشه گفت. منظور از ولایت، ولایت الهی است. خب این حوزه لایه‌هایی از فعالین رو به خودش یا مردم رو متناسب با خودش دسته‌بندی میکنه، این دو تا حوزه. در حوزه بر بحث ولایت، لایه نصرت، لایه اطاعت، لایه تسلیم و همین لایه‌ها حول طاغوت، البته با یک فرایند متفاوتی در شکل گیری، لایه اطاعت و نصرت و لایه تسلیم قابل تصویره. یعنی جامعه بشری قابل جانمایی در این دو حوزه است و حالت خالیش میشه بحث مستضعفین که سهمی در این دو حوزه یا دو امت نده. حالا گرچه تعبیر امت برای جریان طاغوت غلطه، ولی یعنی وحدت حقیقی براش تصویر نمیشه، ولی اون چیزی که ما در جریان حق میبینیم یک امت تمام عیار است و جامعه یمین وسط عنوان مستضعفین، و اون طرف هم جریان طاغوت که لایه مستقرش. خب ما سوالمون اینه، بدنه مخاطب ما که تصمیم به رأی میخوایم درش ایجاد کنیم و حرکتش در بیاریم، از کدام دسته است و به چه شکل باید این تغییر درش ایجاد بشود و ما کجای کار ایستادیم؟ به صورت کلی متناسب با این لایه ها ما یک دسته‌بندی کلی داریم نسبت به کیان نظام اسلامی و شرکت در انتخابات و مطلوب های نظام اسلامی. میگیم جامعه اسلامی متناسب با این تصویر معرفتی این هفت لایه رو پیدا میکنه، یا نسبت به ولایت و انقلاب فعال موافق است که ما لایه نصرت رو اینجا جا میدیم، یا همراه موافق است، یعنی کسی که خودش مصارعه نفی قضاء حواجه و دغدغه‌مند نسبت به اوامر مولاش نیست، لکن ممتثلین لعوامره هست، اگر امری باشه امتثال میکنه. لایه بعدی لایه ساکتین یا کسانی است که اصل هژمونی انقلاب رو پذیرفتن لکن فعال تو این حوزه به شمار نمیان، گرچه مضرم نیستند و مخل هم نباید باشن قاعدتا. و لایه ساکت بی تفاوت، لایه ساکت مخالف که جریان همسوی با نظام سلطه و جریان‌های لیبرال موجود در اون و همراه و فعالانش که ما تو همه حوزه ها داریم. اصل ولایت طاغوت هم که از این تقسیم بندی بیرونه و جدا نگاهش میکنه. خب ما بر اساس این میخوایم مخاطب رو حرکت بدیم. سوال اینه ما کدوم یکی از این اقشار مخاطب هدف و اولویت عمل کرده ما باید باشیم؟ کدوم یکی است که ما توقع داریم اون رو نزدیک کنیم به مطلوب خود؟ خب لایه نصرت که اینها فعالان جبهه انقلابند و توقع میرود که نه تنها خودشون همیشه در میدان باشن، بلکه اینها ابزاری هستند به ید ولی، همونطور که حضرت در حضرت امیر در نهج البلاغه فرمایش میکنن که به وسیله آنان که با انقیاد و اطاعت از تو دارن، آنان که از تو روی گردان هستند رو مطیع بگردان، اینها ابزار دم دست ولی هستند و انشاءالله مسارعین فی قضاء حواجب و فعالان حوزه عمل کرد، اینها حاضرانی هستند که حضورشون برای نصرت ولی مبتنی بر نظام گفتمانی و اندیشه ولاییشونه، نه اقتضاعات روز و تمایلات فردیشون، و متناسب با اون جبهه کفر هم همین فضا و نسبت رو دارن. ما پس با یه دستبندی کلی با یک مجموعه هفت وجهی مواجهیم که باید در اینها برای شرکت در انتخابات یا فعالیت در انتخابات یک عمل کرده مناسب و انتخاب درست داشته باشیم و متناسب با. خب این یک تیپ شناسی میطلبه و الگوهای مدون داره که وقت ما شاید اختصار ورود به این عرصه رو نداره و از این سطحش عبور میکنیم که بتونیم بحث رو متناسب با فضای وقتی خودمون پیش ببریم. مخاطب ما بر اساس همین تقسیم بندی که عرض شد به صورت کلی قابل تقسیم به تیپهای مختلف شخصیتی، اجتماعی و فکری است که این رو باید ضرب در همین حالتهایی که دیدید بکنه، یعنی یک منظومه متولی از تیپهای فکری که شاید حالا بعضی نمونه هاش رو اینجا ببینید. 264 تیپ فکری ناظر به فضایی که ما برای انتخابات میتونیم برای هر کدومشون برنامه ریزی مستقل و هدف گذاری مستقل داشته باشیم. اما خب طبیعتاً پرداختن به این مقوله یا عملکرد متناسب با این نظام تیپ شناسی از حوصله اینجور بحث‌ها و اینجور مجموعه خارجه. همه این تیپ‌ها رو که خلاصه کنیم و جمع‌بندی بحث رو بخوایم خدمت سروران عرض کنیم، ما به چند تا مقوله به عنوان راهبرد کلیدی دست پیدا می‌کنیم. مطلب اول این که در همه این تیپ‌ها اون چیزی که اثر بخش است نگاه گفتمانی است. نگاه‌های مصداقی رو به شب انتخابات موکول کرد. فرق نگاه گفتمانی و فردی از مباحثی است که شاید نیاز به بحث متول داشته باشه. با این روی کرد که نگاه ما باید گفتمانی باشد و از طرف دیگه باید در حوزه گفتمان هم به قدر متعقل این تیپ های فکری اجتماعی و شخصیتی پرداخت، ما یک آسیب شناسی کلی نسبت به بحث حضور خدمتون عرض میکنیم. یکی این که مخاطب ما، مخاطبی که قرار است وارد این چرخه بشود، ممکنه یکی از این نقایص رو داشته باشه. یکی این که فرق بین دولت و نظام را نداند، یعنی نتونه تشخیص درستی از نسبت دولت با نظام برقرار کنه، نارضایتی خودش از دولت رو به نظام تسری بدهد و نتیجتاً عدم همراهی با نظام در انتخابات رو نتیجه بگیره، یا اینکه سهم انتخابات رو در کارآمدی یا ناکارآمدی کلیت نظام درست تشخیص ندهد، نفهم سهم انتخابات در وضع موجود چیست و شرکت کردن یا نکردن در این انتخابات چه اثری دارد. خب نتیجتاً این ممکنه اثر نامتناسبی در انتخابش بگذاره. خب همونطوری که مشاهده کردید در بحث تیپ، هر کدوم از این افراد ساختار ذهنی متفاوتی دارند، هر کدوم از اون تیپ ها شناسنامه‌ای دارند، اون خصوصیات اون تیپ رو توضیح میده که حالا انشاءالله اگر فرصت شد خدمتون عرض میکنم. اما مخاطبی که تو این عرصه فعاله، متناسب با اون ساختار فکری و شناسنامه تیپ خودش، باید این مؤلفه در ذهنش اصلاح بشه، سهم انتخابات رو تو کارآمدی بدانه، سهم دولت رو در تخریب یا اصلاح وضع کشور بدانه. خب یه بخشی از مخاطب من که تصمیم نمیگیره شرکت کنه، مشکلش اینجاست. سهم یک رئیس جمهور رو در دولت برای تغییر و اصلاح یا تثبیت و بدتر شدن مشکلات موجود بشناسه و اگر تشخیص ندهد ممکنه نتیجهش. بخش دیگر ممکنه سهم انتخابات را در روی کار آمدن رئیس جمهور خوب و اصلاح دولت و وضع موجود ندانند و ما موظفیم تو این حوزه ورود کنیم. سهم خودشون رو در انتخاب و روی کار آمدن رئیس جمهور و دولت خوب ممکنه خوب تشخیص ندن، نتیجه بگیرن خب ما سهمی نداریم یا رأی چه اثری داره، یا خصوصیت رئیس جمهور اصلح و دولت خوب رو ندونن، نتیجتاً بدون این شاخص نتونن به مقصود برسن و این حیرت مانع شرکت در انتخابات یا گزینش درستشون بشه. و نتیجتاً این که به واسطه جریان رسانه‌ای و نظامی که شکل گرفته مصداق اصلح و دولت خوب رو نشناسه یا نظام ارزشیش اون رو پس بزنه. گرچه اقتضائات این تیپ ها با هم متفاوته، تیپ شخصیتی که ورود کنید بین زن و مردش، پیر و جوانش، شهری و روستاییش و طبایع مختلفشون، اجتماعیست، درونگراست یا کمالگرا و امثال اینها خیلی قابل گفتگوست که تعامل با اونها اقتضائات خودشو داره. رو تیپ اجتماعیش، سطح تحصیلاتش، قومیتش، مواسی از این دستش دوباره خیلی بحث برای گفتگو هست و زمان اقتضای ورود به اینها نداره. ولی از همه مهمتر همون بحث فکری زیل اون تیپه. تیپ فکری این فرد چیز، اقتضای فکری این فرد چیز، چگونه فکر میکنه، ذهنش در اثر این فضای تبلیغاتی چگونه شکل گرفته است که به همچی جنبندی رسیده است که در انتخابات شرکت نکنه یا اگر شرکت میکنه به این کاندیدای جبهه انقلاب رأی نده. خب این لازمش شناسایی دقیقی که عرض کردم، ما میتونیم وارد جزئیات بشیم، شناسنامه اینها رو ببینیم، هر کدوم از اینها رو ببینیم چه جوری فکر میکنه، در چه زمانی به چه کسی رأی خواهد داد. ولی مخلص کلام با توجه به گذشت زمان این عرض بنده که ما تو تمام این بحث ها و آماری که مفصل گفتگو کردیم و دوستانم کمک کردن، این آمار حاصل شده، رأی آمار ایجاد شده از مجموعه مختلف، آمارگیری شده یا مباشرتا اقدام به نظرسنجی کرده ام اینه که تمام این تیپ ها 264 تیپی که در موردش گفتگو کردیم، تیپ های اجتماعی، تیپ های شخصیتی، ساختارهای مختلف، تو تمام این دستگاه هایی که بر زیر ساخت و اندیشه و محتوای این جامعه اثر گذاشته است، همشون تو این دعوای گفتمانی یک شاه کلید در اثر بخشی نسبت به اونها وجود داره که شاید نسبت به اون شاه کلید ما یک مقدار کم لطفیم و دقت تامی برای اون نداریم. اون شاه کلید هم نماد هویتی گفتمان انقلابی که برگه برنده انقلاب اسلامی و انتخابات گفتمانی ما خواهد بود. عرض کردم انتخابات ما گفتمانی بودنش این دوره خیلی موضوعیت داره و علم گفتمانی این انقلاب و شاه کلید پیشبرد اهداف نظام اسلامی و حضرت آقا در این انقلاب خون سرخ حاج قاسم و سلیمانی است که نظرسنجی ها خیلی دقیق به این مسئله دارن اشاره میکنن که تمام تیپ های شخصیتی ما از ضد انقلاب ترین تا خاکستری تا انقلابی ترین یک اقبال اجتماعی وافر به شخصیت شهید سلیمانی داره. یعنی ما افرادی با تیپ های مختلف نسبت به مقوله مذهب، انقلاب، ولایت، دغدغه اجتماعی و منفعت شخصی تو این چند حوزه رو رصد کردیم، پایین بالا کردیم، دیدیم یا نظرسنجی که صورت میگیره وقتی به شخصیت سردار سلیمانی میرسه اقناع عمومی میتونه ایجاد کنه. یعنی تو تیپ های مختلف ملاحظه بفرمایید در بررسی شخصیت های مختلف گروه خاکستری بالاترین میزان رضایتمندی و تمایل و پسند نسبت به شخص سردار سلیمانی، همونطور که اینجا مشاهده میکنید بیش از 93% اقبال به شهید سلیمانی و پسند ایشون، در نتیجه ایجاد ظرفیت گفتمانی برای این تون صوت منتشر شده از آقای ظریف هم شما سر این داستان رو از زبان خود اون آقا شنیدید که رأی من رو تغییر داده، من اومدم زیر 60% یا 60%، این آقای سلیمانی شده 90% خورده یا بالای 90%. حرف ایشون مطابق با نظرسنجی های موجود بود و اون لگدی که به واسطه انتشار این صوت خواسته شد زده بشود به هیمنه و ابهت و عزت و محبوبیت سردار شهید سلیمانی، در راستای درک این حقیقت است که تمام اون محاسبات و تمام اون تیپ شناسی ها و تمام اون گفتگوهایی که خدمتون عرض شد یا احاله به جای دیگر شد، همه یک طرف این که امروز روز مالکش در محبوبیتش در بلاد اسلامی از امیرالمؤمنین بیشتر است، نمود پیدا کرده در محبوبیت و تمایل جامعه به سردار سلیمانی و گذرگاه طلایی اون برای اینکه ما از گذر شخصیت این شهید والا مقام به تقویت گفتمان انقلاب اسلامی بپردازیم، به جای پرداختن به دعواهای فردی و شخصی روی کاندیداها محور قرار بدیم این شخصیت والا مقام رو نسبت به تثبیت گفتمان انقلاب اسلامی و تحکیم اون در اذهان مخاطب که شاید نجات بخش این دوران و این پیچ تاریخی نظام اسلامی باشد که خوابها براش دیدن و برنامه ها براش دارن و شاید فکر نمی کردن که روزی وارد این چرخه بشن، وارد این بازی بشن به این نحو که بخواهند با همه هیمنه و دستگاه و تشکیلات خودشون با خون یک شهید مقابله کنند و اون هیمنه و دستگاه رو در خطر ببینند و تهدیدی برای خودشون. پس در کنار همه بحث ها و آمار و ارقام و مباحث مبنایی و علمی که شاید ساعت ها زمان گفتگو به طلبد و از حوصله اینجور بحث ها خارج باشد، شاه کلید توفیق انقلاب و تفوق نسبت به این جریان بیدین لیبرال غیر دغدغه مند نسبت به معیشت که خداوند متعال در قرآن می‌فرماید اینا وقتی رو کار میان لا یعتون الناس نقیر را به اندازه نخ هسته خرما هم حاضر به خدمت به مردم یا اعطاء به مردم نیستند و وضعش رو ما می‌بینیم، این پرداختن به شخصیت گفتمانی سردار شهید سلیمانی است و این همت مبلغین نظام اسلامی و جبهه فرهنگی انقلاب رو می‌طلبه که با درایت و ذکاوت بتوانند از گذرگاه شخصیت این شهید والا مقام به تثبیت گفتمان انقلاب در اذهان مخاطب بپردازند، مؤلفه های گفتمانی رو تثبیت کنند. اگر استکبار ستیزی در ذهن مخاطب تثبیت شد، اگر صف‌بندی و تقابل دو جبهه حق و باطل رو به شکل اتم درک کرد و باش ارتباط برقرار کرد، طبیعتاً در نتیجه او اثر داره. دین مداری و ولایت مداری یا منفعت طلبی و دغدغه شخصی داشتن، اینها تأثیر مستقیم در عمل کرده مخاطب خواهد داشت و تمام این دستگاه ها به تعقیب همینند که بتونن این نظام گفتمانی رو تغییر بدهن، گفتمان مقاومت رو به گفتمان تعامل تبدیل کنند. دیدید قبل تو این حوزه انکار صف‌بندی و اضمحلال گفتمان مقاومت توی ادبیات اینها نهفته است. مثال چند سال پیش آقای ظریف تو اون برنامه عمومی که اون سخنرانی تدی که داشت اجرا میکرد رو احتمالاً به خاطر دارید، که مثال خواهر و برادری رو میزد که دعوا میکنن بر سر یک پرتقال، که یکی حالا میخواد پوست پرتقال بخوره، یکی میخواد آب پرتقال بخوره. آقای ظریف دعوای جبهه ولایت و جبهه طاغوت رو در حد دعوای خواهر و برادر تصویر میکنه که هیچ صف‌بندی و نزاع ذاتی بینشون برقرار نیست و دعوا بر سر منافع و بحث مدیریت منافع که در فضای عادی بین الملل هم به همین شکل که همه دعواها بر سر حفظ منافع است، که نتیجتاً هم به تعامل یا به قول خودشون برد برد یک حالتی که هر دو سود کنیم خواهند رسید. در حالی که دعوای نظام سلطه و جبهه طاغوت با دستگاه ولایت دعوای عدو مبینی است که ذات و هستی جریان مقابل رو هدف قرار داده، میخواهد اصلش نباشه، با کینونیتش مشکل داره. خب این تغییر مدار، این تغییر محور تحلیل مسائل، این چیزیست که از قبل پرداختن به ابعاد فکری شخصیتی سردار شهید سلیمانی امکان تحقق داره و شاید خون این شهید تحرساً و تحفظاً برای انقلاب، برای چنین روزهایی ریخته شده که انشاءالله در این ایام و لیالی پربرکت و این فرصتی که با همه تلاش این جریان لیبرال که میخواستن از دست جبهه انقلاب خارجش کنن هنوز باقی است و دسترسی به مخاطب در شبهای قدر هنوز هست و شاید جز به آخرین فرصت ها یا کمترین بخش باقی مانده از دسترسی ما باشد، شاید این پرداختن به این جبهه یا این وجهه از شخصیت سردار شهید سلیمانی و تسریش به حمایت و نصرت از ولی حاضر و نتیجه گرفتن برای این انتخابات موجود یکی از تکالیف چه بسا متعین ما باشه و از کارآمدترین ابزارها و راهکارهای سرخط کردن مردم برای تخلص از وضع موجود، که ختم کلام رو استشهادی دارم از فرمایش حضرت امیر در نهج البلاغه خطبه 216 که فرمایش کردند که اگر مردم توانستند ادراک ضرورت استقامت و ادای حق ولی کنند و پای این حق وایستادند، حق ولی را ادا کردند، تمام آنچه که دغدغه اونهاست، دغدغه اقتصادی، دغدغه عدالت، دغدغه جریان دین و سنن در شریعت، همه پاسخ میگیرد و امنیت شما و استقلال شما و عزت شما و همه حاصل می شود. تعبیر حضرت است لو اد الناس حق الولات، وقتی ادا کردن این حق رو که فرمایش میکنه استقامت پای عوامر، می فرماید نتیجه می شود اعتدل معالم العدل، معالم عدل استوار می شود و جرت سنت فی ازدادها، سنتی که ما به تعقیبش هستیم در رگ و ریشه جامعه جاری می شود و قام الحق بینهم و یا عز الحق بینهم و یا عزت الاعدا و تومد فی بقای دول. خب این همه مطلوبی است که ما بدون مالش. در مقابل هم میگه اگر نصرت ولی رو رها کردید، از تبیین گفتمان نصرت ولی غافل ماندید و خودتون مستقیمن به بیان مطلوب هایی که حکومت اسلامی باید به تقریبش باشه پرداختید، خواستید نماز مردم درست بشه، روزه مردم درست بشه، غافل شدید از نصرت ولی و تبیین گفتمان انقلابی، همان نماز و روزه رو هم از دست خواهید داد که 11 مفسده در خطبه 216 حضرت امیر بر می شمرند که نتیجه غفلت از تثبیت گفتمان نصرت ولی است که حتی اگر همه جامعه به قرآن و تهجد و اخلاق دعوت کنند در از این غافل باشند، حضرت تبیین میکنند که ما از اونجا صراحتا میتونیم مصادیق تسلط اشرار و تسلط فسقه و فجره و امثال اینها یا افول در وضعیت معیشت مردم رو مشاهده کنیم. پس تکلیف متعین ما تبیین گفتمان نصرت ولی به واسطه شخصیت و علم نصرت ولی یعنی شهید سلیمانی میتونه باشه که راهگشای برون رفت از وضع موجود و تغییر محاسبات اون 7-8 بندی که به عنوان محاسبات مخاطب برای شرکت نکردن در انتخابات بود رو میتونه رقم بزنه. انشاءالله خداوند متعال ما را عامل به وظیفه و عالم به تکلیف قرار بدهد و از مسیر نصرت هیچ وقت ما رو کنار نگذارد، همونطوری که فرمایش امام رضاست در اون دعای شریف که خدایا من رو با غیر خودم در مسیر نصرت خودت مبادله و جایگزین نکن. انشاءالله همیشه به برکت این دعا و این ایام در مسیر نصرت ولی عصر و نائب بر حقشون باقی بمانیم. والحمدلله رب العالمین. صلوات خیر بر محمد.